بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. مانیا منصور هستم و در نیم ساعت آینده همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعه از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از هومن سیسان.
با سلام. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا کشتار ارامنه توسط ترکیه عثمانی در سال 1915 را نسل‌کشی قلمداد کرد. در واکنش به این اقدام ترکیه سفیر خود در واشنگتن را فراخوانده است. یک پایگاه موشکی در بغداد روز پنج شنبه مورد اصابت چندین موشک قرار گرفت که بر اثر آن دو تن از نیروهای ائتلاف کشته و 40 تن مجروح شدند. این پایگاه در حومه غربی بغداد قرار دارد. جنبش فتح به رهبری محمود عباس روز پنج شنبه اعلام کرد تا زمانی که حماس کنترل نوار غزه را در دست دارد با آن وارد گفتگو نخواهد شد. حماس پنج ماه پیش به دنبال درگیری‌های خونین با فتح بر غزه تسلط یافت. آکادمی سلطنتی علوم سوئد جایزه نوبل ادبیات امسال را به خانم دوریس لسینگ، نویسنده 88 ساله انگلیسی، اهدا کرد. خانم لسینگ که در سال 1919 به دلیل حرفه‌ای پدرش در کردستان ایران متولد شد، مسن‌ترین کسی است که تا به حال جایزه نوبل دریافت کرده است. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا از اقدام بریتانیا برای کاهش نیروهایش در عراق حمایت کرد. آقای گیتس که در لندن مثال می‌برد گفت کاهش نیروهای بریتانیایی با هماهنگی با فرماندهان آمریکایی در عراق صورت گرفته است. بنا به گفته مقامات بریتانیایی این کشور نیمی از نیروهایش را از عراق خارج خواهد کرد. به دو خبر از ایران توجه کنید. سقوط یک هواپیمای آموزشی در حاشیه بزرگراه بابایی در شمال شرقی تهران دو کشته بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری فارس، خلبان یک هواپیمای آموزشی در حالی که قصد فرود در باند فرودگاه سپهر را داشت، ناگهان تغییر مسیر داده و در 3 کیلومتری فرودگاه در معدن شن و ماسه حاشیه بزرگراه بابایی سقوط کرد. فرودگاه سپهر یک فرودگاه آموزشی جنب دانشگاه امام حسین در اتوبان بابایی تهران است. و بنا به گزارش خبرگزاری های ایران، یک شهروند ژاپنی در استان کرمان ربوده شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، یک مقام امنیتی که نخواست نامش فاش شود گفت این شهروند ژاپنی دوشنبه هفته جاری در هنگام دیدار از ارگ قدیم بم ربوده شد.
با سپاس از هومن سیسان که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. اکنون اشاره ای به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. تحلیل روزنامه واشنگتن پست از سفر آتی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به تهران. انتقاد حسن روحانی دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی از عملکرد دولت در ایران در گفتگو با صادق زیبا کلام استاد دانشگاه. دوریس لسینگ نویسنده کنسال انگلیسی و جایزه نوبل ادبی سال 2007 و گزارش های دیگر. رئیس جمهوری روسیه برای سفر به تهران آماده می شود. عقیده بر این است که مسئله برنامه های هسته‌ای ایران در کانون گفتگوهای ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با مقامات ارشد ایران از جمله محمود احمدی نژاد قرار خواهد داشت. روزنامه واشنگتن پست در شماره روز پنجشنبه خود به بررسی این موضوع پرداخته است. مریم احمدی مروری دارد بر این مقاله.
سفر ولادیمیر پوتین به تهران در هفته آینده در چارچوب جلسه رهبران کشورهای ساحلی دریای خزر صورت می‌گیرد. با این حال قرار است آقای پوتین با مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران از جمله محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری نیز ملاقات کند و مسئله برنامه اتمی ایران احتمالاً در کانون مذاکرات آنها قرار خواهد داشت. این دیدار چند روز پس از آن انجام می‌شود که پوتین در پی ملاقاتی با نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در مسکو گفت اطلاعات مستند و واقعی که بتوان بر اساس آنها ادعا کرد ایران به دنبال جنگ افزار اتمی است وجود ندارد و بنابراین نمیتوان باور کرد که تهران چنین طرحی دارد. واشنگتن پست به نقل از مقامات روسیه و کارشناسان می‌نویسد آقای پوتین در گفتگو با مقامات جمهوری اسلامی ایران احتمالاً موضع خود را که روسیه کار غنی‌سازی اورانیوم برای برنامه انرژی اتمی ایران را انجام دهد تکرار خواهد کرد. بر لزوم همکاری ایران با بازرسان بین‌المللی تاکید خواهد گذاشت و به طور خصوصی به رهبران ایران هشدار خواهد داد آنها نمی‌توانند انتظار داشته باشند که روسیه در برابر افزایش نگرانی‌های غرب به عنوان یک سپر حفاظتی در مقابل ایران عمل کند. واشنگتن پست می‌نویسد دولت بوش روی پوتین برای ابلاغی پیام تند به رهبران ایران حساب می‌کند. با این حال مقامات در واشنگتن در مورد مخالفت روسیه و چین با اعمال فشارهای بیشتر شورای امنیت بر ایران ابراز نگرانی کردند. به گزارش واشنگتن پست در مسکو مقامات روسیه و کارشناسان تردید دارند موفقیت عمده‌ای در جریان سفر پوتین به تهران به دست آید و یادآور می‌شوند تهران قول‌های زیادی می‌دهد بیان که چندان کاری انجام دهد. واشنگتن پست می‌نویسد محاسبات روسیه در مورد ایران با محاسبات کشورهای غربی کاملا فرق می‌کند. مسکو در حال حاضر بیشتر وقت می‌گذراند و سعی دارد از گسست با غرب یا با ایران که آن را شریکی دشوار اما مهم تلقی می‌کند بپرهیزد. واشنگتن پست به نقل از دیمیتری پسکوف قائم مقام سخنگوی پوتین می‌نویسد روسیه عمیقاً معتقد است که هنوز از فضای سیاسی کاملاً استفاده نشده است و دولت او توصیه می‌کند تا زمان انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ماه نوامبر کاری صورت نگیرد. پسکوف در مصاحبه‌ای در کرملین اظهار داشت ایران دوست ماست و ما می‌خواهیم از به وجود آمدن وضعیتی که در آن کشور به بن‌بست کشیده شود پرهیز کنیم. با این حال او یادآور شد برای ایران مخفی نیست که روسیه تصمیم دارد در تضمین جلوگیری از گسترش تسلیحات اتمی و نیز امنیت خود در کنار جامعه بین‌المللی بایستد. واشنگتن پست در بخش دیگری از گزارش خود به نقل از کارشناسان روسیه در خاورمیانه می‌نویسد پوتین علی‌رغم اظهارات علنی خود که شاهدی بر برنامه تسلیحات اتمی ایران وجود ندارد نسبت به جوطلبی‌های اتمی تهران عمیقاً مشکوک است. در این حال به توصیه غرب برای وضع تحریم‌های فوری و فراگیر هم بدگمان است. مقامات روسیه و تحلیلگران تاکید می‌کنند که یک اقدام نظامی علیه ایران ممکن است موجب تقویت تندروها شود، ثبات منطقه را برهم زند و جهان اسلام از جمله مسلمانان در جمهوری‌های ناآرام جنوب روسیه را تحریک کند.
مریم احمدی نگاهی داشت به مقاله شماره پنجشنبه روزنامه واشنگتن پست در مورد سفر آتی ولادیمیر پوتین به تهران و تحلیل عملکرد دولت روسیه در مورد برنامه هسته‌ای ایران. حسن روحانی دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی و سرپرست پیشین تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران روز چهارشنبه در دیدار با اعضای شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه بدون نام بردن از رئیس دولت سیاست‌های محمود احمدی نژاد را به باد انتقاد گرفت. حسن روحانی که در حال حاضر نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی و رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام است، مسئولین را به تنگ نظری، خودخواهی و بی‌اعتنایی به نظرات دیگران متهم کرد و گفت آستانه تحمل برخی از مسئولان بسیار پایین است. فریدون زرنگار در گفتگویی با چند کارشناس نظر آنان را در این مورد پرسیده است.
حسن روحانی دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی و سرپرست پیشین تیم مذاکره کننده ایران با اتحادیه اروپا درباره برنامه هسته‌ای که در حال حاضر نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی است، روز چهارشنبه در دیدار با اعضای شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه بدون نام بردن از رئیس دولت سیاست‌های آقای احمدی نژاد را به باد انتقاد گرفت. رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام مسئولین را متهم به تنگ نظری، خودخواهی و بی‌اعتنایی به نظرات دیگران کرد و گفت آستانه تحمل برخی مسئولین بسیار پایین است. دکتر صادق زیباکلام استاد دانشگاه در تهران درباره گفته‌های آقای روحانی به رادیو فردا میگوید دلیل این موضع‌گیری‌ها ناشی از نگرانی از سیاست خارجی دولت احمدی نژاد است.
ظرف قریب به 30 ماهی که از تشکیل دولت آقای احمدی نژاد میگذرد، ما فی الواقع اگر بولیوی و ونزوئلا و تا حدودی سوریه و حزب الله و اینها رو مستثنا بکنیم، با مابقی دنیا جایی که به سمت سوی تنش زدایی پیش بریم، منظما به سمت سوی رفتیم در سیاست خارجی که بر حجم تنش ها فی الواقع اضافه شده. الان روابط بین ایران و آمریکا متاسفانه به مراتب وخیمتر شده، بحرانیتر شده و احتمال اینکه واقعا ما دچار مشکلات و رویاروی جدی با آمریکا بشیم در عراق خب خیلی بیشتر شده.
دکتر مهدی مظفری استاد دانشگاه در دانمارک نیز میگوید نکته مهم در گفته‌های آقای روحانی توجه به منافع ملی است.
به نظر من 3 نکته اساسی رو ایشون در مد نظر داره. یکی این که سیاست جمهوری اسلامی رو از اسلام گرایی به ملی گرایی بکشانه. به این معنا که تاکنون آقای احمدی نژاد از بدو ریاست جمهوری بیشتر مسائل اسلامی و فلسطینی، در واقع ایشون بیشتر رئیس جمهور حماس هست تا اینکه رئیس جمهور کشوری مثل ایران باشه. در این بُعد هست که آقای روحانی احساس میکنه که یک بخش قابل توجهی از نیروهای درون رژیم و طبعا ملت ایران میگوید که پس منافع ملی ایران کجاست، و آقای روحانی در این تشخیص میده نفع خودش رو هم که به اینها رجوع بکنه و منافع ملی رو در درجه اول اهمیت قرار بده، و از این نظر یک انتقاد بنیادی از سیاست آقای احمدی نژاد بکنه.
دکتر صادق زیبا کلام میگوید برخلاف ادعای آقای احمدی نژاد، بحث پرونده هسته ایران تمام نشده است.
برخلاف اون چیزی که آقای احمدی نژاد مطرح میکنن، به هیچ وجه پرونده به هسته‌ای فی الواقع تمام نشده و شورای حکام و شورای امنیت منتظر هستن که ببینن گزارشی که ما در آبان ماه به آقای البرادعی خواهیم داد در خصوص رفع برخی از ابهامات و مسائلی که از قبل مونده، آیا واقعا جنبندی آژانس از عملکرد ما مثبت هست یا نه. اگر مثبت نباشه و قطعنامه سوم در راه هست، قطعنامه سوم خیلی جدی‌تر خواهد بود.
به گفته دکتر مظفری، به رغم طرح این مسائل از سوی حسن روحانی، اما نظر وی به ویژه در زمینه برنامه هسته‌ای در حال حاضر بازتابی در سیاست عملی جمهوری اسلامی نمیتواند داشته باشد.
برنامه هسته‌ای سیاست کلان هست و اون در دست رهبر جمهوری اسلامی هست. در واقع این آیت الله خامنه‌ای است که تصمیم گیرنده اصلی است. بنابراین گفته های آقای روحانی در این مورد در حالی میتونه قابل اعتنا و اعتبار باشه که مورد نظر و تصویب مقام رهبری قرار بگیره، و مقام رهبری هم البته نفعش در این هست که جناهای مختلفی رو دور خودش داشته باشه تا با بازی کردن با این جناها موقعیت خودش رو هم حفظ بکنه و حتی تحکیم ببخشه. بنابراین در حال حاضر نظر آقای روحانی به عنوان یک نظر مستقل به نظر من ارزش زیادی نداره.
در پاسخ به این پرسش که آیا دولت طراح اصلی سیاست‌های خارجی است و یا اینکه از مقام‌های بالاتر این سیاست تایید می‌شود، دکتر زیبا کلام می‌گوید در هر حال اجماعی باید وجود داشته باشد.
آنچه مسلمه سفر اخیر آقای حسن روحانی به اروپا، حالا اگرچه که مذاکراتی صورت نگرفت به دلیل موضع‌گیری خیلی رادیکال به دولت جدید فرانسه علیه ایران، اما قطع مسلم این هستش سفر ایشون و مذاکرات قرار بود بکنن، حالا ممکنه که بدون موافقت آیت الله خامنه‌ای بوده باشه.
خب اون سیاستی هم که از طرف دولت اجرا میشه، اون سیاست تا چقدر مورد تاییده؟
خب به هر حال آنچه مسلمه ما باید بپذیریم که یک جور اجماع، یک جور توافق در خصوص بحث هسته‌ای وجود نداره. آقای احمدی نژاد و همفکرانشون درون قوه مجریه معتقد به یک برخورد تند، رادیکال، انقلابی بر سر بحث هسته‌ای هستن و معتقدن ما باید برنامه هسته‌ایمون رو تحت هر شرایطی و به هر شکلی پیش ببریم، قربم هر کاری میخواد بکنه بکنه. در حالی که خب هستن کسانی که درون حاکمیت هستن، درون نظام هستن، مثل آقای حسن روحانی و دیگران، اونا این نظر رو ندارن. اونا معتقدن که به هر حال مجموعه هزینه‌ای که نظام میخواد بپردازه برای هسته‌ای باید قطعا متناسب باشه با ارزشی که پیشبرد بحث هسته‌ای برای ما داره.
انتقاد حسن روحانی دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی از عملکرد دولت در ایران در گفتگو با چند کارشناس.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
دادستانی کل آلمان امروز اعلام کرد کاظم دارابی یکی از عوامل اصلی ترور 4 تن از رهبران و اعضای حزب دموکرات کردستان ایران در رستورانی به نام میکونوس در برلین که به زندان ابد محکوم شده تا 2 ماه اندی دیگر از زندان آزاد خواهد شد. در این مورد همکارمان در آلمان در گفتگویی با دکتر میرو علیار مسئول این حزب در اتحادیه اروپا پرسیده است دید و نگرشش نسبت به آزادی زود هنگام کاظم دارابی چیست؟ دکتر میرو علیار:
بنده موقعی که این خبر رو شنیدم متعجب نشدم، انتظارش رو داشتم، انتظار می رفت که قاتلین رستوران میکنست هم زمانی آزاد بشن. به نظر من نباید فراموش کرد که اینجا قاتلین میکنست آن هم بعد از 15 سال زندان آزاد می شود و نه اینکه رأی دادگاه میکنست زیر سوال برود. این مسئله خیلی مهم است. من مطمئنم که رژیم جمهوری اسلامی اینو به عنوان یک برد برای خودش تبلیغ میکنه و به حساب خودش میگذاره. رأی دادگاه میکنوس برگشت ناپذیر، رأی دادگاه میکنوس تأثیرات سیاسی و قضایی خودشو به جای گذاشته و بر جای خواهد ماند. از طرف دیگر احساس ناراحتی میکنم، نه اینکه بخوام که 2 انسان تا ابد در زندان باشن، این نیست، بلکه به نظر من این تصمیمی که دادستانی آلمان، دولت آلمان گرفته، یه تصمیم غلط در زمانی بسیار نامناسب و با پیامدهای منفی هستش.
آقای دکتر علیار، آیا تصمیم دارین که علیه حکم دادستانی کل آلمان شکایتی رو ارائه کنید؟
به نظر من شکایت فایده‌ای نداره، چون این کاری که دادستانی انجام داده کار غیر قانونی انجام نداده. بر طبق قانون آلمان حتما متوجه هستین که یک حداقل برای کسانی که به اعدام محکوم میشوند وجود داره، اون 25 ساله. اگر 2/3 این 25 سالو در زندان گذرون، برای خارجی این مسئله هست، میتونه در کشور مطبوعش بقیه زندانی شد در اونجا بگذرونه. بنابراین کاری غیر قانونی انجام ندادن که کسی بخواد شکایتی بکنه.
حال که کاظم دارابی به زودی آزاد خواهد شد طبق تصمیم دادستانی کل آلمان، شما آقای دکتر علیار لطفاً به ما بگین که اصولاً نقش سیاست در آزادسازی زود هنگام کاظم دارابی چه بوده؟
بدون شک، بدون تردید، سیاست در آزادی زودرس کاظم دارابی دخالت داشته. شما ملاحظه بفرمایین 7-8 ساله مرتب در رابطه با مسائل مختلف این مسئله آزادی دارابی پیش اومده، در رابطه با یافتن جای کمک خلبان اسرائیلی رونارد، در رابطه با ماهیگیر آلمانی که رفته بود در آبهای ایران گرفتنش، زندانش کردن، 16-17 ماه هم در زندان ماند.
مقصود شما دونالد کلاین؟
بله، دونالد کلاین. قبل از دونالد کلاین هم یه نفر دیگه بود که به اتهام رابطه غیر مشروع با یک زن مسلمان.
هوفر.
هوفر، دقیقاً. خود دونالد کلاین که شما بهش اشاره فرمودین در یک مصاحبه با یک روزنامه فرانسوی دقیقاً گفته بود دولت ایران جمهوری اسلامی میخواد منو در مقابل کاظم دارابی محافظه کنه. بنابراین این مسائل هستش. روزنامه هم اشاره کردن که دولت آلمان قول و قرارهای به اسرائیل داده، ولی من خیلی متاسفم اگر دولت اسرائیل روزی این کارو بکنه واقعا، یا زمانی معلوم بشه که اسرائیل این کارو کرده، چون قرار دادن یک خلبان یا یک کمک خلبان در مقابل یک آدم کش، یک تروریست که در یک دادگاه قانونی محکوم شده واقعا کسرشنه.
آقای دکتر میرو علیار، شما خیلی متشکرم.
آزادی قریب الوقوع کاظم دارابی یکی از عوامل ترور 4 تن از رهبران حزب دموکرات کردستان ایران در آلمان توسط دادستانی این کشور در گفتگوی شهرام میریان با دکتر میرو علیار مسئول این حزب در اتحادیه اروپا. در ایران صدور احکام مجازات برای فعالان حقوق زنان و کمپین 1,000,000 امضا همچنان ادامه دارد. این کمپین خواستار تغییر قوانین تبعیض‌آمیز در جمهوری اسلامی است. به گزارش ایسنا، پرونده شهلا انتصاری از شرکت کنندگان در تجمع 22 خرداد بار دیگر به دادگاه انقلاب فرستاده شده است. تظاهرات 22 خرداد سال 85 در میدان 7 تیر تهران با خواست تغییر قوانین تبعیض‌آمیز برگزار شد که با حمله نیروهای انتظامی مواجه شده و بیش از 70 تن از زنان بازداشت شدند. شهلا انتصاری یکی از بازداشت شدگان این تظاهرات بود. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
به رغم اعتراض سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر، احضار فعالان حقوق زنان به دادگاه و صدور احکام مجازات برای آنها ادامه دارد. در آخرین رویداد، پرونده شهلا انتصاری، فعال حقوق زنان، از دادگاه تجدید نظر بار دیگر به دادگاه انقلاب ارجاع شده است. او نیز از شرکت کنندگان در تجمع 22 خرداد 1385 است که به اتهام شرکت در همین تجمع دادگاه انقلاب ابتدا او را به 3 سال حبس محکوم کرد که 6 ماه از آن تعزیری و 2.5 سال آن تعلیقی بود. اما به رغم اعتراض وکیل مدافع او به تجدید نظر در حکم دادگاه بدوی، این پرونده به گفته خانم انتصاری بار دیگر به دادگاه انقلاب ارجاع شده است. پیش از این نیز شادی صدر، وکیل دادگستری و از فعالان حقوق زنان به همین اتهام، یعنی شرکت در تجمع 22 خرداد، به شعبه ویژه امنیت دادسرای انقلاب تهران احضار شده بود. نسیم سلطان بیگی، یکی دیگر از متهمان پرونده تجمع 22 خرداد، از سوی دادگاه انقلاب به 2 سال حبس تعلیقی محکوم شده است. احضار و صدور احکام مجازات برای شرکت کنندگان در این تجمع تنها محدود به این چند نفر نمی شود. دلارام علی، فریبا داوودی مهاجر، پروین اردلان، نوشین احمدی خراسانی، سوسن طهماسبی، آزاده فرقانی و بهاره هدایت به دلیل شرکت در تجمع 22 خرداد به مجازات‌های نظیر حبس و شلاق محکوم شدند. اتهام این فعالان حقوق زنان اقدام علیه امنیت ملی ایران عنوان شده است. تجمع 22 خرداد 1385 در میدان هفته تیر با خواست تغییر قوانین تبعیض‌آمیز در جمهوری اسلامی بود. این تجمع که به دنبال فراخوان کمپین جمع‌آوری 1 میلیون امضا برگزار می‌شد، با حمله نیروهای امنیتی پلیس روبرو شد و بیش از 70 نفر از زنان بازداشت شدند. گرچه بازداشت شدگان به تدریج آزاد شدند، اما دادگاه آنها از اسفند ماه 85 آغاز شده و هنوز ادامه دارد و تا کنون برای اکثر متهمان احکام حبس از 2 تا 3 سال صادر شده است. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل که وکالت حدود 9 تن از متهمان این پرونده را بر عهده دارد، همچنین سازمان‌های مدافع حقوق بشر با تاکید بر به مخاطر افتادن حقوق زنان در ایران در سال‌های اخیر در بیانیه‌های خواستار پایان دادن به روند احضار فعالان زن به دادگاه و صدور احکام مجازات برای آنها شدند.
شیرین فامیلی نگاهی داشت به ادامه صدور احکام مجازات برای فعالان حقوق زنان و کمپین 1 میلیون امضا.
حقوق بشر
هر دوشنبه تا پنجشنبه ساعت 10 شب. دولت نظامی میانمار روز پنجشنبه کشورهای غربی و رسانه‌های خارجی را متهم به طرح تظاهرات ضد دولتی گسترده ماه گذشته کرد که با خشونت نیروهای دولتی سرکوب شد. از سوی دیگر گروهی از مقام‌های نیروی هوایی میانمار به روسیه سفر کردند. روسیه یکی از فروشندگان اصلی سلاح به دولت نظامی میانمار محسوب می‌شود. مهدی جاوید.
روز پنجشنبه روزنامه دولتی نور جدید میانمار تظاهرکنندگانی را که هنوز در گوشه و کنار این کشور سرکوب می شوند دلقک‌های کشورهای خارجی توصیف کرد. نور جدید میانمار می نویسد تظاهرکنندگان به اجرای نمایشی که توسط رؤسای غربیشان نوشته شده ادامه می دهند. نور جدید همچنین کشورهایی را که قدرت‌های بزرگ توصیف کرده و رادیوهای بی بی سی، صدای آمریکا و رادیو آسیای آزاد را متهم به طرح تظاهرات اخیر کرده است. نیروهای دولتی حکومت نظامی میانمار یا برمه سابق ماه گذشته شرکت کنندگان در تظاهرات ضد دولتی گسترده این کشور را مورد ضرب و شتم قرار داده و به سوی آنها تیراندازی کردند. دولت میانمار میگوید در این رویداد حدود 10 نفر کشته شدند، اما گروه‌های مخالف دولت تعداد کشته شدگان تظاهرات را نزدیک به 200 نفر اعلام کردند. به گفته مخالفان دولت، همچنین هزاران راهب، دانشجو و شهروندان دیگر طی تظاهرات دستگیر شدند. به دنبال تظاهرات مخالفان دولت، ژنرال تان شائو، رهبر شورای حاکم میانمار، اعلام کرد حاضر است با خانم آنگ سان سوچی، رهبر مخالفان دولت که در بازداشت خانگی به سر می‌برد، ملاقات کند. ابراهیم قنبری، فرستاده سازمان ملل متحد، پیش از این در ماه جاری با خانم سوچی ملاقات داشت. اما روز پنجشنبه هیچ اشاره‌ای به ملاقات احتمالی رهبر میانمار و خانم سوچی نشد. رسانه‌های دولتی تاکید دارند دولت به ادامه آنچه که اصطلاحاً نقشه راه دموکراسی خوانده می شود، ادامه خواهد داد. نقشه ی راه دموکراسی طرحی است که دولت میانمار تهیه کرده است و در آن به طرح قانون اساسی، به رفراندوم گذاشتن قانون اساسی و برگزاری انتخابات اشاره شده است. اما هیچ تاریخی برای به اجرا گذاشتن مراحل متعدد این طرح تعیین نشده است. در حال حاضر آمریکا و دیگر کشورهای غربی در تلاش برای اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه میانمار هستند. اما چین روز پنجشنبه با مخالفت با تحریم میانمار گفت تنها یک روش آشتی جویانه کارساز خواهد بود. سازمان دیدبان حقوق بشر از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته است فروش اسلحه به دولت میانمار را ممنوع اعلام کند. به گفته این گروه مدافع حقوق بشر، هند، چین و روسیه فروشندگان اصلی سلاح به دولت میانمار هستند و این دولت نظامی از این سلاح‌ها برای سرکوب مخالفان داخلی استفاده می‌کند. در همین حال به گزارش خبرگزاری رسمی روسیه در حال حاضر گروهی از مقام‌های نیروی هوایی میانمار در مسکو به سر می‌برند. با وجود آرامش نسبی که در میانمار دیده می‌شود، به گزارش منابع داخلی میانمار دولت در جستجوی رهبران تظاهرات ضد دولت است و بازداشت و سرکوب مخالفان ادامه دارد.
بقایع و مسائل اخیر میانمار در گزارش مهدی جاوید. و اما گزارش آخر ما مربوط است به جایزه نوبل ادبی. روز پنجشنبه 11 اکتبر دوریس لسینگ نویسنده انگلیسی یک هفته پیش از آنکه 88مین سال روز تولدش را جشن بگیرد برنده جایزه ادبی نوبل شد. اعطای سالانه جایزه ادبی نوبل از سال 1901 یعنی حدود 106 سال پیش آغاز شد، اما خانم دوریس لسینگ تنها 11مین زنی است که این جایزه را به دست آورده است. شهران طبری و گزارشی در این مورد.
هوراس انگدال دبیر دائمی آکادمی اعطای جوایز نوبل در استکهلم امروز ضمن اعطای جایزه ادبی نوبل به خانم دوریس لسینگ او را یک حماسه سرا خواند و گفت:
The Nobel Prize in Literature for 2007 is awarded to the English writer Doris Lessing, that epicist of the female experience who with skepticism
جایزه ادبی نوبل 2007 به دوریس لسینگ نویسنده انگلیسی حماسه سرا در تجربه زنان تعلق می‌گیرد که با دیدی شکاک، دلی پرشور و قدرت دورنگری تمدنی شکاف خورده را موشکافی کرد. خانم لسینگ در 22 اکتبر 1919 با نام پدری دوریس می تیلر در کرمانشاه ایران از والدین انگلیسی متولد شد. 8 سال بعد به همراه والدینش به رودزیای قدیم و زیمبابوه کنونی مهاجرت کردند. او دوران کودکی و جوانی خود را دوران تنهایی توصیف می کند و به دنبال فرصتی برای فرار دوبار ازدواج کرده از هر دو همسر خود جدا می شود. او در سال 1949 به همراه یکی از فرزندان و دستنویس اولین رمانش به نام علف ها می خوانند به بریتانیا می گریزد. این کتاب در سال 1950 به چاپ رسید، اما آنچه شهرت امروزیش را به همراه آورد رمان دفتر یادداشت طلایی است. آکادمی سوئدی اعطای جوایز نوبل این کتاب را اولین جوانه های جنبش فمینیستی خواند و آن را جزو کتاب های شاخصی دانست که قرن بیستم را از نابرابری روابط زن و مرد آگاه ساخت. او در کتاب زندگی نامه خود میگوید نوشتن برایش فرایندی است که طی آن با فاصله به مسائل بنگرد و مسائل خام و فردیت انتقاد نشده و تجربه نشده را به عرصه عمومی بکشاند. او میگوید هرگز یک فعال فمینیست نبوده و این واژه را مفهومی ایدئولوژی زده میداند و از آن پرهیز میکند. دوریس لسینگ با نوشته‌هایش علیه آپارتاید و فساد دولت‌های رودزیا و آفریقای جنوبی سابق مبارزه کرد و بالاخره در سال 1995 پس از سقوط آپارتاید توانست به آفریقای جنوبی سفر کند. دوریس لسینگ دومین نویسنده انگلیسی است که ظرف 3 سال گذشته جایزه فخیم ادبی نوبل را به خود اختصاص داده است. پیش از او هارولد پینتر نمایش نام نویس مشهور انگلیس در سال 2005 این جایزه را ربود و سال گذشته آرهان پاموک نویسنده محبوب و نسبتاً جوان ترکیه آن را به دست آورد.
خانم دوریس لسینگ نویسنده 88 ساله انگلیسی و جایزه ادبی نوبل سال 2007 که بزرگترین جایزه ادبی است در گزارش شهران طبری. به دو خبر کوتاه توجه فرمایید. چین از تصمیم آمریکا مبنی بر اهدای مدال طلای کنگره این کشور به دالای لاما رهبر تبعیدی بودایان تبت انتقاد کرد. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ترکیه درباره احتمال هجوم ارتش آن کشور به شمال عراق برای سرکوب حزب کارگران کردستان ترکیه PKK هشدار داد. شنوندگان عزیز، مجله خبری شبانگاهی را در اینجا به